اوژن تقدیم می کند.
دهه 70 در ایران
دوران بازسازی های پس از جنگ و تغییرات تدریجی اجتماعی،
از ورود تلویزیون های رنگی به خانه ها
تا تماشای دزدکی نوارهای VHS.
در کشوری که با کمبود کالاهای اساسی و تورم بالای بعد از جنگ روبرو بود، ناگهان سر و کله کنسولی به نام سگا پیدا شد که آتاری رو کنار زد و خیلی زود نسل جدید رو شیفته خودش کرد.
شورش در شهر، کلانتر، لاک‌پشتای نینجا، خرگوش، تبرطلایی و از همه مهمتر سونیک از جمله بازی‌هایی بودند که خیلی زود در ایران محبوب شدن و خاطرات شیرین یه نسل رو شکل دادن. به اپیزود کنسول خاطره انگیز سگا خوش آمدید.
یه روز که خونه مامان بزرگمون بودیم، بابام با یه جعبه اومد تو خونه. یادمه که مامانم گفت بچه ها بیاین براتون سگا خریدیم.
مشکی بود، مربعی بود، وسطش بازی میخورد، دوتا دکمه آبی داشت و روشم نوشته بود سگا.
اواسط دهه 70 بود، یه کنسول بازی سگا رو برای من خریدن به مبلغ 6000 تومان.
پدرم دایم از دبی برام آورده بود.
پدر من این دستگاه رو برای من 12000 تومان خرید. سال 82 بود.
پولمون رو جمع کردیم، شد 15000 تومان و بابام رفت و برامون دستگاه سگا خرید.
سگا نداشتیم دیگه، همین رفتیم کلوب که اون موقع خیلی بهش میگفتن سگایی. با پسر دایی اون پسر خاله هم داداشم هم اینا میرفتیم. انقدر رفتیم و انقدر پولای ما اونو خرج کلوب کردیم، دیگه یک سالی واسه تولد من و داداشم با واسه همون یه دونه سگا گرفتش.
سگا که اومد تو خونه ما، ما فهمیدیم بابام هم دوست داشته که ما سگا بخریم، فقط به روش نمی آورده و خیلی خوشحال شد از اینکه ما سگا خریدیم. بعد بعضی وقتا میومد به ما میگفتش که این مرحله سخته، تو نمیتونی رد کنی، بده من کمکت کنم. دسته رو میگرفت که یه تیکه کوچیکی رو که سخته رد کنه، ولی یهو میدیدی 20 تا لوله که داره بازی میکنه.
بعد از اتمام امتحانات خرداد ما تونستیم سگا رو بخریم. پدر مادرمون با عنوان هدیه بخش اول رو که اصلی بود خود دستگاه رو برای برادرم و فیلم های بازی رو که حالا در همون کارتیجا بود برای من خریدن.
و من خرداد آخر امتحانم رو با خوشحالی میدادم که برم خونه فقط سگا بازی کنم.
ما غیر از ایام تابستون زمان دیگه فرصت و مجوز برای بازی کردن نداشتیم.
گرمی که از طلایی در این دوران زندگیمون بود واقعا. درست گرافیک انقدر بالا نبود، انقدر راه ارتباطی قوی نبود، ولی خوش بودیم، لذت می‌بردیم.
سگا بذارن جلوم با PS5، درسته PS5 خیلی خفنه، ولی شاید من اون سگا رو بردارم بازی کنم چون یاد بچگیام میافتم.
تمام عشقمون این بود که مثلا با دوستای صمیمی و نزدیکمون فیلم‌های سگا رو با هم دیگه مثلا جابجا کنیم. و اون موقع هم خب مثلا الان بازی‌ها سیو نداشتش دیگه.
پدر من برای من این کنسول رو هدیه خرید و تا این لحظه هیچ هدیه‌ای اندازه کنسول بازی سگا برای من ارزشمند و لذت بخش نبود.
ماجرای شرکت سگا از دل پایگاه‌های نظامی و دستگاه‌های سکه‌ای برای سربازهای خسته آمریکایی شروع شد. اوایل دهه 1950 میلادی، چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، وقتی دنیا تازه داشت خودش رو از زیر سایه جنگ بیرون می‌کشید، در ژاپن و بعضی کشورهای آسیایی یه نیاز عجیب وجود داشت. سرگرمی برای سربازهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی.
اون زمان چند تا شرکت کوچیک بودن که دستگاه‌های سکه‌ای پخش موسیقی یا همون جوک باکس و بعدتر دستگاه‌های بازی مکانیکی می‌آوردن و در پایگاه‌های نظامی نصب می‌کردن. یکی از اونها شرکت آمریکایی سرویس گیمز بود که تخصصش سرگرم کردن سربازها بود و یکی دیگه شرکت ژاپنی روزن اینترپرایزز بود که دستگاه‌های سرگرمی رو وارد ژاپن می‌کرد. اوایل دهه 1960 این دوتا شرکت با هم ادغام شدن و یه شرکت ژاپنی جدید به وجود اومد که اسمش شد سگا، S-E-G-A، یه ترکیب ساده از دو حرف اول کلمات سرویس و گیمز.
اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی وقتی مدیران شرکت سگا موفقیت‌های آتاری 2600 و بازی پانگ رو دیدن، خیلی زود فهمیدن که دستگاه‌های مکانیکی و سکه‌ای رو به افولن و آینده متعلق به کنسول‌های بازی خانگیه.
این شد که شرکت سگا هم تصمیم گرفت به سراغ تولید کنسول‌های خانگی بره. اما یه مشکل اساسی وجود داشت. آتاری قبلاً بازار امریکا و خیلی از کشورهای دیگر رو قبضه کرده بود و بعد هم نینتندو با کنسول NES عملاً به سلطان بازی‌های خانوادگی تبدیل شده بود. سگا نمیتونست با همون سلاح وارد جنگ با این دو شرکت بشه و باید یه چیز متفاوت میساخت. یه چیزی که نینتندو و آتاری نداشته باشن.
اولین تلاش جدی سگا در دنیای کنسول‌های خانگی کنسولی به اسم سگا مستر سیستم بود. این دستگاه از لحاظ سخت افزاری قوی بود. گرافیک بهتری نسبت به NES داشت و بعضی بازی‌هاش واقعاً جلوتر از زمان خودش بودن. اما مشکل این بود که دیر عرضه شده بود و نینتندو اونقدر بازار رو گرفته بود که کسی مایل نبود به سگا توجه کنه. این شد که این کنسول تقریباً شکست خورد.
با این حال این شکست نسبی سگا رو ناامید نکرد. برعکس در دل همین رقابت با نینتندو شخصیت و هویت سگا شکل گرفت. اونا فهمیدن که قرار نیست نینتندوی دوم باشن، بلکه باید سگای اول باشن. و این یعنی شرکتی که به جای بازی‌های آروم و خانوادگی، باید روی سرعت، هیجان، موسیقی جذاب و طراحی‌های تهاجمی‌تر تمرکز کنه.
در نتیجه این استراتژی جدید، اواخر سال 1988 یک کنسول خانگی با نام سگا مگا درایو در ژاپن و با نام سگا جنسیس در امریکا عرضه شد. خیلی زود این کنسول به کابوس شرکت‌های رقیب مثل نینتندو تبدیل شد. این کنسول سگا نسبت به خیلی از کنسول‌های اون زمان گرافیک و موسیقی بهتری داشت و بازی‌هاش هم متنوع‌تر و جذاب‌تر بودن.
آتنا حسینی، کارشناس و نویسنده ی حوزه ویدئو گیم، جایگاه و تأثیر سگا مگا درایو در بازار جهانی رو اینطور توضیح میده.
در مورد مگا درایو یا همون جنسیس باید بگم که این کنسول عملاً تابو شکن صنعت گیم بود. تا قبل اون، یعنی نینتندو با کنسول NES یه انحصار مطلق داشت، اما سگا با شعار معروفش که میگفت سگا داز وات نینتندو دونت وارد میدان شد. حالا فروشش چجوری بوده؟ مگا درایو حدود 30 تا 35 میلیون نسخه فروخت. شاید در کل از رقیب مستقیمش یعنی سوپر نینتندو کمتر فروخته باشه. اما تو بازارهای کلیدی مثل آمریکا و اروپا برای اولین بار نینتندو رو به چالش کشید و در دوره‌های حتی ازش پیشی گرفت. و محبوبیتش هم خب ببینید، سگا مگا درایو تصویر بازی‌های ویدیویی رو از یه اسباب بازی کودکانه و یه سرگرمی خیلی کول و باحال برای نوجوانا تغییر داد. خشونت بیشتر تو بازی مثل مورتال کامبت و سرعت بالای پردازشش اون رو به نماد قدرت در دهه 90 تبدیل کرده بود.
اما فقط سخت افزار نبود که این کنسول سگا رو به اوج رسوند. مهمترین برگ برنده سگا یه جوجه تیغی آبی رنگ به نام سونیک بود.
اواخر دهه 80 میلادی سگا با کنسول مگا درایو یا همون جنسیس سخت افزار خیلی خوبی داشت، ولی از نظر چهره نمادین پشت سر نینتندو بود. ماریو نه تنها بازی پرفروش داشت، بلکه خودش تبدیل به لوگو و شخصیت اصلی نینتندو شده بود. سگا قبلاً یه مسکات دیگه به اسم الکس کید رو معرفی کرده بود، اما هم خیلی شبیه ماریو بود، هم از نظر بازاریابی به اون قدرت نرسید. برای همین مدیرای سگا به تیم داخلیشون گفتن یه کاراکتر جدید می‌خوایم که رقیب ماریو باشه و بتونه برای سالها نماد سگا باقی بمونه.
سال 1988 یه مسابقه داخلی در شرکت سگا برپا شد. طراحا و برنامه نویس ها هر کدوم کاراکترهای مختلفی پیشنهاد دادن تا یه مسکات جدید انتخاب بشه. بالای 200 طرح مختلف ثبت شد و در نهایت سونیک انتخاب شد. یه جوجه تیغی بسیار سریع.
سونیک در واقع جواب سگا به کاراکتر ماریوی نینتندو بود. ماریو یه لوله‌کش مهربون و آروم و کلاسیک بود که میپرید و سکه جمع میکرد. اما سونیک یه موجود تند و تیز بود که با سرعت خیلی زیاد میدوید، حلقه های طلایی رو جمع میکرد و موسیقی پس زمینش طوری بود که انگار یه کنسرت راک داره پخش میشه.
سونیک بیشتر از اینکه یه بازی باشه، یه بیانیه بود. بیانیه‌ای که به نسل جدید اعلام می‌کرد اگه به دنبال بازی‌های سریع و هیجان‌انگیز می‌گردید، باید سگا رو انتخاب کنید.
جالبه که سگا مگا درایو در ژاپن چندان موفق نشد و فقط حدود 3.5 میلیون نسخه فروخت. اما در امریکا قضیه برای جنسیس کاملاً فرق داشت. شعبه امریکای سگا تونست با کم کردن قیمت، ارائه کردن بازی سونیک به عنوان اشانتیون و هدف گرفتن نوجوان‌ها و جوان‌ها در تبلیغات، سگا رو به یه برند باحال و جوان پسند تبدیل کنه، چیزی که 180 درجه با تصویر خانوادگی نینتندو فرق داشت.
به لطف همین استراتژی‌های تبلیغاتی، بیش از 20 میلیون دستگاه سگا جنسیس در امریکا فروخته شد و این شرکت برای چند سال تونست رقبا رو پشت سر بذاره و رتبه اول رو در سهم بازار داشته باشه.
اما به سراغ کمپین‌های تبلیغاتی سگا بریم. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo don't.
در اوایل دهه 90 میلادی، سگا تونست به لطف کمپین‌های تبلیغاتی برای چند سال نینتندو رو در بازار امریکا پشت سر بذاره. کمپین‌هایی که جسورانه و تهاجمی بودند و مستقیماً نینتندو رو مسخره می‌کردند. این کمپین‌ها به سگا کمک کردند تا سهم بازارش رو در امریکا از 2% به رقم چشمگیر 65 درصد افزایش بده.
یه نمونه از این کمپین‌های تبلیغاتی کمپینی بود با این شعار: Genesis does what Nintendo don't. سگا جنسیس کارهایی میکنه که نینتندو نمیتونه. کمپینی که اجراش از سال 1990 تا 1996، یعنی به مدت 6 سال ادامه داشت.
در تبلیغات این کمپین نشون داده میشد که سگا جنسیس گرافیک 16 بیتی، سرعت بالاتر، موسیقی بهتر و بازیهای خشنتری مثل مورتال کامبت داره، در حالی که کنسول NES نینتندو هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نداره.
تبلیغات تلویزیونی این کمپین پر از فریاد زدن اسم سگا بود، همراه با گیم پلی واقعی و لحن خشن و جوان پسند که باعث می شد بچه ها و نوجوان ها سگا رو باحال تر بدونن. Hey kid, you still playing that Super Nintendo? Look at what Sega Genesis has got. And Super Nintendo has got this. So what's the choice? Sega!
اگه یادتون باشه در اپیزود 19 هم رادیو کامرس با موضوع آتاری گفتیم که این شرکت برای جذب مخاطب به سراغ استفاده از سلبریتی ها و ستاره های ورزشی رفت. سگا هم که دید این کار برای آتاری جواب داده، همین کار رو تکرار کرد و حتی یه مرحله جلوتر هم رفت.
یکی از بازی‌های پرطرفدار سگا در امریکا، بازی فوتبال امریکایی با حضور جو مونتانا، ورزشکار شناخته شده این کشور بود. اما چیزی که شرایط رو کاملاً به نفع سگا تغییر داد، بازی مونواکر مایکل جکسون بود که سال 1990 عرضه شد. این بازی بعدها در ایران هم پرطرفدار شد. Michael Jackson's Moonwalker video game, only on the Genesis system by Sega.
وقتی از روب گوجه فرنگی روژین حرف میزنیم، از یه مسیر کامل صحبت میکنیم. مسیر ساختن یه زنجیره واقعی، نه فقط تولید یه محصول. روژین از تأمین نشاط و آموزش کشاورزها شروع کرده و این مسیر رو تا محصول نهایی در کارخونه و رسیدنش به سفره‌های مردم ادامه داده. این یعنی هر قوطی رو به روژین یه مسیر کنترل شده داره. این زنجیره سالها زمان برده تا امروز شهر کرمانشاه رو به یکی از قطب‌های مهم تولید رب در کشور تبدیل کنه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک. مایکل جکسون نه تنها در تبلیغات این بازی حضور داشت، بلکه حتی در توسعه این بازی هم دخیل بود. ایده هایی مثل رقصیدن دشمن ها، رقص مونواک و حتی حمله با کلاه رو خود مایکل جکسون به سازنده های این بازی پیشنهاد داد.
در تبلیغات تلویزیونی این بازی از آهنگ های مایکل جکسون استفاده می شد و در رقابت با نینتندو این یه برگ برنده اساسی برای سگا بود.
هرچند اون سالها مایکل جکسون درگیر حاشیه ها و شایعات مختلف بود، اما این بازی فروش خوبی رو تجربه کرد و سگا رو به عنوان یه شرکت باحال و جوان پسند به طرفدارای موسیقی پاپ هم معرفی کرد.
مایکل جکسون حتی موسیقی یکی از بازی های سونیک رو هم ساخت و جالبه که شخصیت سونیک رو به خاطر کفشاش الهام گرفته از شخصیت خودش میدونست.
در نتیجه همین کمپین ها برای اولین بار جنگ کنسول ها علنی شد و کلکل طرفدارهای نینتندو و سگا به مدارس، مجله ها و تبلیغات تلویزیونی هم کشیده شد. در همین دوران بود که خیلی از بازی های خاطر انگیز سگا جنسیس ساخته شدن. از شورش در شهر و شینوبی و تبر طلایی گرفته تا کلی بازی ورزشی و اکشن که حال و هوای سگا رو به یه برند متفاوت تبدیل می کردن. صحبت های محمد حسین کریمی پناه رو درباره بازی های اختصاصی سگا بشنویم.
رقابت بین کنسول‌ها خب همیشه داغ بود، اما یکی از مقاطع مهمش اوایل دهه 90 میلادیه که سهم بازار عمدتاً دست نینتندو و سگا هست، که سهم نینتندو از سگا خب بیشتره و سگا تلاش داره که بتونه این عقب افتادگی رو جبران بکنه و از سهم نینتندو کم بکنه. عرصه‌های مختلف این رقابت داشته، اما یکی از مهمترین زمین‌های بازیش گیم‌های اختصاصی بوده. گیم‌های اختصاصی به چه معنا؟ به این معنا که من اگر بخوام به عنوان مخاطب بازی یک بازی رو تجربه بکنم، برای تجربه کردن اون بازی حتما باید برم سراغ کنسولی که قابلیت اجرایی این بازی رو داره. و حالا هر چقدر عنوان‌های معروف و جذاب این کنسول‌ها بیشتر باشه، فروش این کنسول‌ها به تبع اون افزایش پیدا می‌کنه. خب نمونه‌های مختلفی هم داره. معروف‌ترینش که جزو مسکات‌های این دوتا برندم هستن، خب سونیکه و سوپر ماریو، که اصلا ما این دوتا برند رو با این دوتا می‌شناسیم و حالا مثال‌های دیگه. اما یه مثال خیلی جذابی وجود داره نسبت به یکی از گیم‌های اختصاصی سگا و اون هم بازی استریت آف ریج هست که در ایران به عنوان شورش در شهر ما می‌شناسیمش. این هم نکته جالبیه که تو اون مقطع از اسمای فارسی گیم‌های ایرانی استفاده می‌کردن، یعنی یا ترجمه تحت و لفظی اون بازی رو می اومدن استفاده می کردن، اسم بازی رو اون می زاشتن، یا اینکه می اومدن بر اساس حال و هوای بازی برای بازی اسم انتخاب می کردن، که این حالا به مرور یواش یواش دیگه خب از یک جایی به بعد دیگه گیمرهای ایرانی تصمیم می گیرن که خب اسم اورجینال بازی رو استفاده بکنن. همونجوری که گفتم استریت آف ریج اساساً بر مبنای رقابت با نینتندو طراحی و ساخته میشه. از یه جای به بعد سگا تصمیم میگیره که خب به طور جدیتری وارد بازار کنسول خانگی بشه و با کنسول نسل چهارمش که سگا جنسیس باشه، که در ژاپن به عنوان مگا درایو شناخته میشه، تو ایران هم هر دو مدلش وجود داشت. با اینا تلاش میکنه که بازار نینتندو رو از دستش در بیاره. اون مقطع هم نینتندو کنسولی به نام سوپر نس رو معرفی میکنه و خیلی هم سیاست‌های عجیب غریب و انحصار طلبانه نینتندو داشته. اکثر شرکت‌های بازی‌سازی بازی‌ها رو برای کنسول این شرکت می‌ساختن. سگا برای رقابت چاره جزئی نداشته که بره سراغ بازی‌سازای خود شرکت. حالا اتفاقی که می‌افته اینه که اون زمان نینتندو بازی رو عرضه می‌کنه تحت عنوان فاینال فایت، که حالا شرکت سازندش هم کپکامه. یه بازی بیتماپه که گرافیک خیلی جذابی داره تو زمان خودش و به طور کلی بازی خوبی هم بوده. حالا سگا هم تصمیم میگیره که وارد این جهان بیتماپ بشه به طور جدی و بیاد که یک بازی رو ارائه بده در جواب فاینال فایت که در نهایت خروجیش میشه استریت آف ریج، یا همون شش درصدی که راجبش صحبت کردیم که هنوزم به نظر من بعد از 30 سال واقعا بازی جذابیه، نگهت میداره، سرگرمت میکنه.
اما بازی شورش در شهر نسبت به بازی‌های مبارزه‌ای نینتندو چه مزایای رقابتی داشت؟
روند طراحی این بازی جزئیاتش خیلی جذابه، ولی خب بحث اینه که مزایای رقابتی این بازی چیا هست. یکی از مهمتریناش که نسبت به فاینال فایت نینتندو میشه اونو نام برد اینه که شما در استریت آف ریج امکان دو نفر بازی کردن رو داشتین، اما در فاینال فایت سوپر نس این امکان فراهم نبوده. همینطور هم کارکترهای جذابی داشته بازی شورش در شهر، قدری دقیق‌تر و جالب‌تر از فاینال فایت بوده، سوای این که حالا شما بمون بازیکن امکان زدن فن رو، خب خیلی زدن فنهای مختلف رو داری، دشمنهایی هم که باشون مبارزه میکنی همین امکان رو دارن، متنوع هستن و در این حال استراتژی هم دارن. یکی از چیزهایی که مثلا این بازی رو تو مخ می‌کرد این بود که یه دفعه مثلا دور تا دور اون بازیکنی که داری به قول کنترلش می‌کنی رو این دشمن‌ها می‌گرفتن و سختی بازی هم اینجا بود. گرافیک بازی و محیط طراحی شده و گیم پلی بازی هم که تو اون مقطع تو اون دسته بازی‌های 16 بیتی که حالا اون زمان وجود داشته هم به هر حال قابل توجه و قابل قبوله و در نهایت همین میشه که به مرور استریت آف ریج میمونه با مخاطباش، چرا که تو 19 پلتفرم ما این بازی رو میبینیم، از پلتفرم‌های همون مقطع گرفته مثل حالا سگا جنسیس، مستر سیستم، سگا گیم گیر تا حتی میرسه به مثلا پلی‌استیشن 3 4، ایکس باکس 360، ایکس باکس 1، ویندوز و غیره. یعنی همچنان مخاطب خودش رو داره. یکی از آرتیست هایی که حالا توی بحث طراحی این بازی دخیل بوده کار کرده تو 30 سالگی عرضه استریت آف ریج اینو عنوان میکنه که تو یک مصاحبه با یک مجله خیلی معروفی تو حوزه گیم، سازنده های بازی شورش در شهر یا استریت آف ریج برای بررسی دقیق رقیبشون که فاینال فایت باشه یک کنسول سوپر نس به همراه کارتریج این بازی رو میخرن، شروع میکنن رو این تحقیق و بررسی کردن و در نتیجه خروجیش این میشه که انگار هرچی اون نداشته و تو اون زمان قابل اجرا بوده رو ما توی بازی سگا میبینیم و این خب مزیت رقابتی استریت آف ریج رو بالا میبره.
و پایان عجیب و متفاوت این بازی در اون دوران.
یه نکته شاهکار جالب دیگه هم داره اینه که این بازی دوتا پایان داره. چیز مرسومی نیست تو اون وقت، اما شما وقتی که تو مرحله آخر به باس فایت بازی میرسیدین به شما پیشنهاد میده که باش همکاری بکنین و شما میتونید یسونو قبول بکنید یا نه، که اگر قبول نمیکردید باید مبارزه میکردید و اگر قبول میکردینم که دیگه. چیز بسیار جالبی بوده تو اون مقطع.
اما در ایران کارتریج بازی های سگا ماجراهای مخصوص به خودشون رو داشتن.
یه سری نوارها یا فیلمها یا کارتریج‌هایی بودن که چند تا بازی داشتن، به اونا میگفتیم چند لبه، 4 لبه، 8 لبه، بازی های مختلفی داشتن.
ما به کارتریج های بازی فیلم میگفتیم. وقتی ویدیو کلوب یا مثلا جمع میرفتیم میگفتیم فیلم سگا داری؟
یواشکی بابام برام فیلم میگره و مامانم اینجوری بود که همش فیلم نگیر براشون.
ما یا بهشون میگفتیم نوار یا بازی، مثلا میگفتیم که بازی رو بنداز تو دستگاه اینطوری.
یا آخری ما داشت 1000 لبه بهش میگفتن دیگه، مثلا توش کلی بازی داشتش و یه سریش هم مات شده بود، گیما مثلا از مراحل جلوتر بودش، قابلیت های متفاوتی داشتش، مثلا جون بی نهایت داشتش.
مثلا یه وقتی اون فیلمه رو که میذاشتی تو جایه که روی سگا بود کار نمیکرد، بعد نمیدونم حالا چرا این کار میکردم، واقعا فیلمه رو درمیمم توش فوت میکردم و واقعا درست میشد.
یک بار که ما داشتیم مثلا از مهمونی برمیگشتیم به پدر گفتم میشه نگهداری بریم داخل مغازه رو ببینیم، ما نگه داشت و ما رفتیم اونجا دیدیم که به به تو ویترینش کلی بازی سگا گذاشته و کرایه میده. فیلم هم که کرایه میکردیم بازی سگا رو فقط یک روز وقت داشتیم که لذت اون بازی ها رو ببریم.
من یادمه یه بازی زمانی من با بابا ماخر هفته ها دمی بردیم و این فیلم های سگارمون رو تاق میزدیم. اون موقع یه سری جا بودن که بسات میکردن تو همون پشتر داری و فیلم ها رو مثلا میدادیم، یه دونه سر میدادیم، یه وقت مثلا سر میدادیم، یه دونه بازی جدید میگرفتیم یا عوض میکردیم با هم دیگه و این چیزا. اونجا بودش، مرکزش بیشتر شهر پشتر داری بود.
و برای نسل دهه 60 و 70 در ایران سگا یه معنای دیگه هم داشت. اگه آتاری نماد اولین تجربه بازی ویدئویی بود، سگا نماد جدی شدن ماجرا بود. بازیهاش دیگه فقط چند تا خط و نقطه و توپ نبودن، بلکه کاراکتر و داستان داشتن با موسیقی‌های جدیدتر و رنگ‌های تند و تیزتر.
آتنا حسینی:
داستان سگا تو ایران برای من نوعی خیلی خاصه و برخلاف تصور عموم سگا اصلا از آتاری و میکرو شکست نخورده و یه جورای جانشینه و حق اونا شده. آتاری و میکرو متعلق به دهه حدود 60 و اوایل دهه 70 شمسی بودن، اما سگا مگا درایو پادشاه اواسط دهه 70 تا یه جورای اوایل 80 و سگا تو ایران به شدت محبوب شد چون جهش گرافیکی عجیبی نسبت به میکرو داشت. اینو دیگه همه میدونیم. حالا یه سری بازی‌ها بودن مثل شورش در شهر یا گلدن اکس فکر کنم، تبر زرین، که به بخشی از اون فرهنگ جمعی اون زمان بین بچه‌ها تبدیل شده بود و سگا تو ایران نماد تکنولوژی مدرن اون موقع بود و تا قبل از ظهور پلی‌استیشن 1 واقعا هیچ رقیبی توان مقابله با محبوبیت سگا رو نداشت.
و بازی های خاطر انگیز سگا.
بازی هایی که خیلی دوست داشتم سونیک بود که خیلی جذاب بود، شورش در شهر بود خیلی زیبا بود مثلا موزیکش، مورتال کامبت بود که فیتالیتی و فینیشی میزد آخرش، باگز بانی بود یه خرگوشی بود که هویج میخورد.
بازی هایی که اون موقع داشتم یکی استریت آف ریج بود که به شورش در شهر معروفه، اونو من خیلی دوست داشتم، با مامانم مینشستیم دوتایی با هم دیگه بازی میکردیم.
بازی مورتال کمبت خیلی معروف بود و ما خیلی دوستش داشتیم به خاطر کاراکترهای خیلی زیادی که میتونستیم انتخاب بکنیم. یادم مثلا وقتی یک حرکت خیلی خفن انجام میدادی یه دفعه کاراکتر میومد تو میگفت اوه هی هی، تو ذهنش میموند. یا اون آخر که رقیبتو شکست دادی اون کلش گیج میرفت و تلو تلو میخورد، شما میتونستی یه مشت خیلی قوی یا یه لگد قوی بزنی و اینو مثلا پرت کنی اونور، یا مثلا استخوناش میترکید. پایان بندی های جزایی براش تعریف کرده بودن سازنده های این بازی.
بازی که من اصلا به خاطرش سگا رو خریدم و عاشقش بودم سونیک بود، مخصوصا سونیک 3.
کاراکترهای مورتال کامبت همشون دوست داشتنی بودن، هر کس هم یه کسی رو خیلی دوست داشت باهاش متخصص بوده شد فنه اونو مثلا میتونست بزن و کمبو ها بروتالتی ها و فیتالتی هاشون انجام میدادش.
مایکل جکسون و علایدین چون یه نفر بود ما نوبتی بازی میکرد، مثلا اینکه میمورد میداد اون یکی.
بازی کلانتر رو خیلی دوست داشتیم، البته که این بازی اسم دیگری قطعا داشته ولی تو ایران به اسم کلانتر شناخته میشدش.
یه بازی هم بود، یه بازی وسترنی بود، ردد زمان ما بود این بازی، دو تا کاوبوی بودن با هم دیگه میرفتن، خیلی قشنگ بود. بعد سیو نمیتونستیم بکنیم متاسفانه، حتما باید یک سره میرفتیم جلو تا به انتهاش برسیم.
دو تا کاوبوی بودن، یکیشون چاق بود لباسش بنفش بود، یکیشون لاغر بود لباسش آبی بود. بعد همیشه من داداشم سر کیون لاغره بشه دعوا داشتیم.
این یه فیلمی داشت خیلی دوست داشتنی بود برای من، اون اسمش مون واکر بود. مون واکر بازی مایکل جکسون بود، خیلی بازی جذابی بود. لگد میزد اصلا از پاش ستاره میومد، بعد یه جا مثلا قفل میکردیم بعد رمز مخفی میزدیم، اون اصلا یه چیز عجیب غریبی بود.
یک بازی بود بهش میگفتیم رینبو، من یه خیلی حرفه‌ای که شده بودم میتونستم این بازی ببرم جلو و مثلا مراحل بالاتر برم، خیلی بازی سختی بودش. شروعش هم با بکنم عکس رینبو بودش.
من سونیک هم خیلی دوست داشتم، سونیک رو بارها بازی کردم، فکر می‌کنم آره که تا آخرش رفتم. همین الانش هم روی گوشیم دارم اون سونیکی که توی سگا بود، اون چیز اولش که میگفت سگا، اون واقعا برای این الان که میشنومش قلب تو دلم آب میشه چون واقعا یاد بچگی هم میفته.
یه بازی لک پشت نینجا بود که اون رو هم من معمولا با برادرم بازی میکردم چون میتونستیم دو نفره بازی بکنیم.
یکی از بازیهایی که خیلی دوست داشتم یه جوجه ریقی بود به نام سونیک. اتفاقات تا مرحله آخرش هم رفتم که ببینم چه اتفاقی میفته، دیدم دوباره رفته مرحله اول شروع کرده.
بازی معروف تینی تون هست، یه خرگوشه بودش و این حالا با مرحله مختلف رو رد میکرد. یادمه که خیلی ها اون موقع تو مدرسه میگفتن که این بازی میتونی رمز بزنی بری مراحل بالاتر یا مثلا جونت برگرده، ما که نتونستیم ولی شایعش بودش.
بازی کمبت خیلی معروف بود، خیلی ترکونده بود، یعنی من یادم میاد که خودم به چه مشقتی اون بازی رو خریدم و چقدر گرون خریدم و بازی من خراب بود متاسفانه. و مثلا میتونم بگم که توی اون بازی یه نوب سای بود که خیلی معروف بود، اسکورپیون بود خیلی معروف بود، یه لئوکان بود که ما مقابش میگفتیم بروسلی، نه خیلی معروف بود به نظرم.
اما سگا از نظر گرافیکی چه تفاوتی با کنسول‌های قبلی مثل آتاری داشت؟ کمیل حسن بیکی طراح گرافیک به این سوال اینطور پاسخ میده.
خب خیلی تغییرات داشت، یعنی آتاری بسیار بسیار ساده بود. شاید مثلا اولین تغییری که خیلی به چشم می اومد این بود که تعداد رنگ ها خیلی زیاد شده بود. آتاری رنگ های صرفا فقط تخت و خیلی محدودی داشت توی هر بازیش، در حالی که خب توی سگا این رنگ ها خیلی زیاد شده بود، بهش گردینت داده بودن، یه مقدار حالت تصاویر از حالت تخت در اومده بود، با رنگ های یک بازیایی کرده بودن که تصاویر رو حالت سه‌بعدی بهش داده بودن و این خیلی برامون جذاب بود. این یک موردش بود. یک مورد دیگرش این بود که خب بازی ها خیلی پررنگ و لعاب شده بود و خیلی پیچیده شده بود به لحاظ گرافیکی، تصاویر خیلی پیچیده شده بود. قبلا تعداد اشیایی که تو صفحه میدیدین توی آتاری خب خیلی کمتر بود، توی سگا تعداد این تصاویر خیلی بیشتر بود، جزئیات تصاویر خیلی بیشتر شده بود به لحاظ تصویرگری. تو بازی‌های مثل کمبت و اینها خیلی پیچیده شده بود، المان‌هایی که تو صفحه بود تعدادش خیلی زیاد شده بود. از اون گذشته مثلا روی خود کاراکتر سازی و شخصیت سازی‌ها خیلی کار شده بود. شخصیت‌های مثلا آتاری خیلی خیلی شخصیت‌های مثلا تک بودی یا دو بودی خیلی خیلی ساده بودن که حرکات خیلی ساده‌ای میتونستن انجام بدن. یعنی نه تنها کاراکترها خیلی پیچیده‌تر شده بود، کاراکترها جزئیات بیشتری داشتن، تصاویر خیلی به انسان نزدیک‌تر شده بود، شبیه‌تر شده بود، انیمیشن کار هم خیلی پیشرفت کرده بود. یعنی اون حرکات ساده دو بودی که تو آتاری می‌دیدیم که مثلا مستقیم می‌رفت، چپ می‌رفت، راست می‌رفت، الان می‌تونست خیلی حرکات بیشتری انجام بده. تو مورتال کمبت میگم ما می‌تونستیم یک عالمه مشت بزنیم و اینجور کارها رو انجام بدیم. شخصیت ها پیچیده بودن، انگشت هاشون مشخص بود، صورتشون مثلا ممکن بود زخم و زیلی چیزی هم داشته باشه. خیلی اینها کار رو جذاب کرده بود. نمیگم کامل سه‌بعدی نشده بود، چون سه‌بعدی سازی کامل توی پلی‌استیشن اتفاق افتاد، اما خب سگا اصلا یه های دریچه تازه ای رو برای ما باز کرد که بازی ها از بازی های دو بعدی معمولی که مثلا 5 تا 10 تا دونه مثلا رنگ داشتن و 2 تا 3 تا شخصیت داشتن و خیلی هم جزئیات نداشت، یهو تبدیل شد به بازی هایی که جزئیات خیلی زیادی داشت، حرکات خیلی مختلف و زیادی انجام میدادن. تصویرگری ها نهای شهر اومده بود، وارد کار شده بود، تصویرهایی که تا قبلش صرفا فقط پیکسل های مربع بودن یهو تبدیل شده بودن به مثلا تصاویر سه‌بعدی طوری که گردینت داشتن، رنگ‌های زیاد داشتن و خیلی متحرک بودن، خیلی کارها میتونستن انجام بدن و خب یک دنیای جدیدی از گرافیک کامپیوتری رو سگا برای ما باز کرد.
همونطور که در اپیزود آتاری هم اشاره کردیم، در اون دوران سر و کله مکانهایی به نام کلوپ یا کلوپی هم در ایران پیدا شد. جایی که افراد میتونستن در ازای پرداخت پول برای مدت زمان محدودی سگا بازی کنن. اما خیلی از خانواده ها به بچه هاشون اجازه رفتن به کلوپ رو نمیدادن.
یکی از بخش تجربه جمعی سن و سالهای ما بودش دیگه اون زمان. حتی بعد از اینکه ما خودمون کنسول هم گرفتیم، بازم میرفتیم بازی میکنیم، چون اون با هم بودنه یه حس دیگه ای داشتش.
و یه کلوپایی بود که ما میرفتیم ازشون بازی اجاره میکردیم. یه سری کنسول هم اونجا بود که بچه ها میشستن بازی میکردن. ولی از اونجایی که من دختر بودم و ما توی شهر کوچیک زندگی میکردیم، من هیچ وقت اونجا بازی نکردم. هیچ وقت هم هیچ دختری رو ندیدم که اونجا بازی کنه.
من هیچ وقت کلوپ به بازی نرفتم. همیشه فضاش اینجوری بوده که خیلی فضای مردونه ای داره.
توی کلوپا خیلی باب بود، همین کمبت بازی میکردن. ما خودم تو خونه سگا داشتیم. اما چیه کلوپ برای من جذاب بود؟ این بودش که تلویزیونش بزرگ بود، مثلا حتی بزرگتر از 21 اینچ بود بعضن، رنگی بزرگ و شما میتونستین یه تجربه جدیدی داشته باشیم. ما تو خونهمون با یه تلویزیون کوچولی 15 اینچ بازی میکردیم.
و اما ماجرای دفترچه هایی که فنهای مختلف، پسوردها یا کدهای تقلب در اونها نوشته شده بود.
یه سری دفترچه رمز و کد تقلب و اینا داشت که ازش استفاده می کردیم. مخصوصا تو بازی مورتال کمبات که استفاده می کردیم، 4 تا شخصیت رزمی داشت و هر کدوم یه حرکات مخفی داشتن که با این دفترچه رمزا می تونستیم اون حرکات رو بدیم برامون اجرا بکنه.
کد تقلب همه بازی ها نداشتن، ولی یه سریشون چرا خرگوشه اسمش تاینیتون بودش، هویج خورم بهش می گفتن. اونو مراحلی که رد می‌کردی اون پسکد بهت میدادش، اگر اون داشتی میتونی اسمو بزنی، چون سیو نداشتن اون موقع بازی ها، از ادامه بازی کنی. بعد مثلا اگر یکی رفته بود اون مراحل و اون کدو بهت میدادش، کد 4 رقمی یا 5 رقمی بود فکر کنم، اونو بهت میدادن، شما میتونستی بری وارد کنی و بری اون از اون مرحله شروع کنی بازی کردن. بجز اونم دفترچه رمزای چیز مورتال کامبت خیلی مشهور بودش، هر کسی هم نداشت، یه سریایی که داشتن کپی میکردن. من یادم داداشم خودش یه دونه دفترچه درست کرده بود، قشنگ اینو یادم، میشستیم دوتایی با هم دیگه صبح تا بعد از ظهر رندوم دکمه ها رو میزدیم، چند بار میزدیم یا حرکت هایی میزدیم تا یه سری از فیتالیتی ها بورتالیتی ها مثلا اون رمزایی که باید در میومد، بعد داداشم با دست مینوشتش روی اون دفترچه. بعد یادم قشنگ اون لوگو اجدهای مورتال کامبت 3 رو قشنگ یادم، مورتال کامبت 3 رو هم کشیده بود رو دفترچه و رو اون دفترچه کوچیکه بودش.
یکی از دوستای پدرم اومده بودن خونمون، بعد ایشون یه پسر داشت، گفت مورتال کمبت داری؟ بعد من دیگه این بازی رو آوردم و دیدم که چند تا دونه دکمه رو با هم زد و نام کد مود زد و اینا، یه جدول باز شد. بار اول اونجا بود من این جدول رو دیدم، خیلی اصلا خیلی عجیب بود و خیلی خفن بود. اون جدول رو که باز کرد یه سری قابلیت اضافه کرد و دیگه بعد از اون تونست که نمیدونم چی بهش میگفتن، یه عالم ضربه پشت سر هم میزد و بعد میشد که ناک اوت کنی اون حریفو. اون جدول رو که باز کرد تونست اون کارو بکنه. چند وقت بعدش شنیدم که مثلا یه دفترچه اومده بیرون که حالا احتمالا فارسی کردن اون دفترچه، هم خیلی بیشتر طول کشیده، یه دفترچه اومده بود بیرون و میفروختن اونو، مثلا بعد میخریدیش و بعد مثلا همه یه فنای مخفی مورتال کمبت رو توی اون دفترچه نوشته بود، ولی من هیچ وقت متاسفانه اون دفترچه رو نداشتم.
بازی کردن با سگا محدودیت هایی هم داشت، از زمان بازی کردن گرفته تا مشکلاتی که برای خود دستگاه پیش می اومد.
ما فقط تابستون ها حق داشتیم از سگا استفاده کنیم، چون که مامانم تایم مدرسه اونو جمعش میکرد.
برای همین لحلح میزدیم که امتحانا تموم بشه و با کله برگردیم بیاییم سمت سگا.
سگا خونه ما فقط تابستون ها بود، یعنی حتی تعطیلات عید هم نه. در اولین روز مهرم که شروع میشد، یعنی 31 شهریور، ما کنسول توی جعبه بودش، بسته بندی تو کمد.
من و داداشم فقط پنجشنبه و جمعه ها سگا بازی میکردیم. نمیدونم چجوری توی ذهن ما این جفت بود، مثلا وسط هفته نباید سگا بازی بکنیم، چون که درس داریم، مشق داریم، با اونا رو بنویسیم. ولی اصلا پنجشنبه مدرسه که تمام میشد و خوشحالی میمدیم خونه که آی امروز میتونیم عشان بشینیم سگا بازی بکنیم.
من انقدر دسته سگا داشتم که مثلا شاید 15 تا دسته همزمان داشتم، بعد یکیشون واقعا سالم نبود، کامل سالم نبود. مثلا یکیشون دکمه ایکسش خراب بود، یکیشون مثلا دکمه استارتش خراب بود، یکیشون مثلا سیمش قطع وصلی داشت، خیلی زود خراب میشد، آداپتوراش هم به همین شکل.
یکی از مشکلات سگا این بود که آداپتورش خیلی داغ میکرد، یعنی اصلا بو میداد. یکی هم این که موقع روشن بودن اگر دستش خارج شده بود از سوکتش قسم بس بکنیم، میداد کل بورد دسته را میسوزوند.
ما همیشه در حال دست خریدن بودیم و یه جاهای اینقدر ما دیگه دسته میخریدیم و اینا خراب میشدن تسلیم میشدیم و با همون دستای خراب بازی میکردیم. من یادم این شستای انگشتای شست دستم پوستش رفته بود، چون اون بیلبیلکی که باش عقب جلو میشد اون اصلا در اومده بود و من مجبور بودم باش خیلی تیز بازی کنم، ولی خب خیلی حال میداد.
خودم خجالت میکشیدم به پدرم بگم دست دوباره خراب شد. دستایی هم که تو بازار بود اونا هم زود خراب میشد. یه مدل دستایی خیلی کوچولو بود که به نظرم قیمتش کمتر بود و یک دسته های بزرگتری هم بودش که یک حالا اهرمی داشت که شما با پیچ روی اون قسمت مکان نمای دسته میپیچیدی و میتونی با اون بازی بکنی.
ما بیشترین مشکل همین روی آداپتوراش بودش، اونم به خاطر زیاد بازی کردناش و گذاشتن تو یخچال و اونک کردن و رو فنکوهل گذاشتن و جلوی این برمور گذاشتن آداپتور ما زیاد خراب بیکردیم و آداپتور زیاد میسوزوندیم.
از همه اذیت کننده تر صداش بود. این بازی های سگا مثلا سونیک خصوصا یادمه که وقتی میپرید اینجوری صدای فنرمانند خیلی تیز داشت که من مامانم خیلی عصبانی میشد، هی به من میگفتش که صداشو ببند.
اما مثل خیلی از برندهای دیگه اوج سگا هم چندان طولانی نبود. سگا بعد از موفقیت جنسیس وارد یه دوره عجیب شد دوری که تصمیمای عجولانه و ریسک‌های ناتمام کم کم این شرکت رو از عرش به فرش رسوند.
این شرکت به جای اینکه جنسیس رو تا حد ممکن زنده نگه داره، شروع به معرفی دستگاه‌های فرعی مثل سگا سی‌دی کرد. افزونه‌های سخت افزاری که روی همون کنسول جنسیس نصب می‌شدن تا قدرتش رو بالاتر ببرن. روی کاغذ ایده جذابی بود، اما در عمل پیچیده، گرون و گیج کننده بود. خیلی ها نمی دونستن دقیقا باید چی بخرن و کدوم ترکیب رو امتحان کنن. برای همین بیشتر وقتا از خریدشون منصرف می شدن و به سراغ کنسول های رقیب می رفتن.
از اون طرف خود شرکت سگا هم مضطرب بود و بازار رو بی خودی شلوغ می کرد. هنوز این افزونه ها درست جا نیفتاده بودن که کنسول بعدی یعنی سگا ساترن معرفی شد. ساترن از لحاظ سخت افزاری کنسول بدی نبود، اما دوتا مشکل بزرگ داشت. اول اینکه مداراش خیلی پیچیده بود و سازنده های بازی به سختی باهاش کنار می اومدن. مشکل دوم هم این که رقیبی به اسم سونی با کنسول پلی‌استیشن وارد شده بود که هم ساده تر و ارزون تر بود، هم تبلیغاتش بهتر بود، هم بازیهاش جذابتر و متنوع تر.
از اون بدتر نحوه عرضه این کنسول در بازار امریکا بود. اوایل تابستون 1995 میلادی یه نمایشگاه در لس آنجلس امریکا برگزار شد و خیلی از شرکت‌های مهم در اون حضور داشتن. آقای تام کالینسکی، مدیرعامل سگای امریکا، در سخنرانی افتتاحیه این نمایشگاه اعلام کرد که یه سورپرایز داره و از همین امروز کنسول جدید سگا، یعنی سگا ساترن، در فروشگاه‌ها موجوده.
Since I began my remarks with an announcement, I may as well finish with another. Sega Saturn is not only here now, it's out there. Thanks. It's an honor.
این سورپرایز به مذاق هیچ کسی خوش نیامد، چون طبق برنامه قرار بود این کنسول 4 ماه بعد عرضه بشه. این عرضه زود هنگام یه خودزنی تاریخی بود، به این خاطر که هیچ شرکت پخش این دستگاه رو نخریده بود و وقتی مشتری‌ها به فروشگاه‌های مختلف می‌رفتن تا این کنسول رو بخرن، اصلاً موجود نبود.
همین مسئله باعث شد خیلی از شرکت‌های پخش عصبانی بشن و تصمیم بگیرن دیگه با سگا کار نکنن. از اون طرف هنوز هیچ بازی خاصی توسط هیچ شرکتی برای این کنسول ساخته نشده بود و قیمت $399 برای کنسولی که هنوز هیچ بازی مشخصی نداشت واقعا زیاد بود. همین موقع بود که پلی‌استیشن سونی با قیمت $299، یعنی $100 ارزون‌تر، به همراه بازی‌های مختلف تونست به راحتی آب خوردن سگا رو شکست بده.
سگا در این دوران هویت خودش رو گم کرد. نمیتونست مثل قبل با سرعت و جسارت جلو بره، نمیتونست مثل نینتندو محافظه‌کار و خانواده محور بمونه، اما ناامید هم نمیشد.
اوایل دهه 80 یکی از فامیلا یه دونه پلی‌استیشن 1 خرید. یه کیف سی دی داشت، توش چند تا بازی بود. قرار بود بازی زیادتر و بیشتری هم اضافه بشه. اون موقع ما نشستیم تو خونه‌شون مثلا تیکن بازی کردیم. گرافیک و گیم پلی تیکن کجا و بازی سگا کجا؟ اونجا بود که دیگه ما خودمون خرمای سگا رو خوردیم و توی مدرسه هم کم کم همه تعریف میکردن دیگه. بچه هایی که پلی استیشن میگرفتن میومدن تعریف میکردن. توی نشریات مجله هایی راجب بازی اومده بود کم کم، شما میتونستی بری بخونی و در اون مجله رو ورق میزدی، بازی های پلی استیشن رو متوجه میشدی و خب دلت میخواست که این کنسول رو داشته باشی. توی کلوپا هم کم کم سگا رفت کنار و پلی استیشن اومد.
پلی استیشن که اومدش خود کلوپا شروع شد به عوض شدن دیگه، از سگا تغییر حالت دادن روی پلی‌استیشن. بعد اون هم که یواش یواش مثلا پی سی گیمینگ و بازی کامپیوتر اومدش روی بورس.
دقیقا یادم روزی که پلی‌استیشن خریده بودم مثلا دیگه به سگا هم نگاه نمی‌کردم، چون دیسکی بود، گرافیکش بالا بود، مدل بالا شده بود، خیلی بهتر دستش آنالوگ داشت دیگه. کم کم سگا اوت شد.
آخرین تلاش بزرگ سگا در مسیر ساخت کنسول دریمکست بود. کنسولی که از خیلی جهات جلوتر از زمان خودش بود. دریمکست اینترنت داخلی داشت، بعضی بازیهاش کیفیتی داشتن که تازه چند سال بعد روی کنسولهای دیگه دیده شدن و برای خیلی از طرفدارها تبدیل شد به یک کنسول افسانه‌ای.
اما مشکل این بود که دنیا عوض شده بود. سونی با پلی استیشن 2 و مایکروسافت با ایکس باکس وارد رقابت شده بودند. و بازار کنسول‌ها تبدیل شد به میدان نبرد قول‌هایی که هم پول بیشتری داشتند هم روابط قوی‌تر با سازنده‌های بازی. سگا با همه خلاقیتش، با وجود اینکه بیش از 30 میلیون کنسول سگا جنسیس فروخته بود، دیگه توان مالی رقابت در این سطح رو نداشت.
اما دلایل افول سگا از زبان سجاد پاک آیین، کارشناس حوزه ویدیو گیم.
افول سگا را اگه بخوایم به سه بخش تقسیم بکنیم میشه سخت افزار و گیم و شرایط مالی و مدیریتی سگا. توی بخش اول بخوایم در مورد صحبت کنیم، معماری سخت افزاری سگا ساترن یکم پیچیده بود، به این دلیل که دو پردازنده استفاده کرده و برنامه نویسی سه‌بعدی که براش طراحی کرده بودن باعث شده بود که توسعه دهنده های گیم از اون پیچیدگی سخت افزاری اون نتونن استفاده کنن و همین ساخت بازی براشون سخت کرده بود. در مقابل پلی‌استیشن که اولین نسلش بود و سونی خیلی با پرقدرت وارد بازار شده بود، معماری ساده تری استفاده کرده بود و همچنین نینتندو با نینتندو 64، این دوتا کنسول توسعهشون راحت تر بود نسبت به سگا ساترن و توی این موضوع قیمت هم خیلی تاثیر مستقیم روی فروش سخت افزاری کنسول سگا گذاشت و وقتی که توی نمایشگاه ایتری که اولین دورش سال 95 برگزار میشد، سگا اومد سگا ساترن رو معرفی کرد و اونجا قیمت 400 دلاری یا حالا به قولی 399 دلاری کنسول رو معرفی کرد که در اون دوره خیلی قیمت بالایی بود. سونی هم از این فرصت استفاده کرد و بعد از اجرای کنفرانس سگا اومد صحبت کرد، سخت افزار پلی استیشن رو معرفی کرد و در حرکت حالا خیلی تاریخی میشه گفتش، موقعی که کنفرانس تموم میشه استیو ریس رئیس شعبه پلی استیشن و سونی آمریکا دوباره برمیگرده پشت میکروفون و عبارت تو 99 عبارت 299 دلار رو میگه که کل سالن منفجر میشه، کلی دست میزنن و هیجان زده میشن بابت قیمتی که گذاشته شده 300 دلار و سگا ساترن 400 دلار که این اختلاف 100 دلاری کاملا سگا ساترن رو تو حاشیه برد و این موضوع یه ذره سردرگمی ایجاد کرد بین مدیریت سگا خصوصا توی شعبه آمریکا و ژاپن و اینا یه اختلاف نظرات خیلی جدی پیدا کردن. بخش دوم برمیگرده به گیم. خب از اونجایی که سگا حالا با سونیک شناخته میشد و یکی از نمادهای معروف این کنسول بود، اومد سونیک رو سه‌بعدی کرد و بازی سونیک اکستریم یا حالا سونیک که عبارت درست‌ترش رو توسعه میده، ولی توسعه بازی سونیک اکستریم یه ذره چالش برانگیز بود برای سگا ساترن و اصلا کلا لغو شد این بازی و نتونست اون چیزی که می‌خواستن بهش برسن و نهایی بکنن و حالا توسعه بازی این مدلی برای سگا سخت بود و نتونست که یه جهش گیم پلی جدی به بازی‌های سونیک بده. در مقابل نینتندو اومد ماریو 64 رو معرفی کرد که یه تحول خیلی عظیمی در سبک پلتفرم سه‌بعدی ایجاد کرد که هنوز بعد از این همه سال بازی‌های پلتفرم از اون الهام می‌گیرن و از یکی از بخش‌ها و مکانیک‌های اون استفاده می‌کنن و خب برگ برنده نینتندو 64 شد و از اون طرف هم پلی‌استیشن با کراش بندیکوت یه شخصیت جدیدی رو معرفی کرد که خواست یه جوری رقیب سوپر ماریو و سونیک باشه و اون گیم پلی خلاقانه اون بازی و این فضایی که داشت باعث شد که سونیک کم کم به حاشیه بره و این فروشش رو دوباره باز کاهش بده. در کل این توسعه کنسول سگا ساترن برای سونیک به شدت پرخرج شد که بخوایم بخش سوم بذاریم برای دلیل افول سگا، این بود که وقتی سگا دریم کست رو معرفی کرد با بدهی بسیار زیادی واجه بود که سر توسعه سگا ساترن داشت پرداخت میکرد و از شانس بعدش هم همزمان PS2 کنسول دوم پلی‌استیشن اومد به بازار و اون هایپی که ایجاد کرده بود بین گیمرها و محبوبیت عجیب و غریبی که پلی‌استیشن داشت، میشه گفتش که کلن سگا و کنسول‌هاشو بلعید پلی‌استیشن و واقعا دریم‌کست نتونست که کاری انجام بده. دریم‌کست خیلی از لحاظ یه سری امکانات مثل آنلاین بازی کردن و متصل شدن به مودم و اینا و اینترنت خیلی شاخصهای مهمی داشت، ولی نتونست که در انتها بتونه به موفقیت برسه و واقعا شکست سنگینی خورد به پلی‌استیشن. و خب مدیران سگا سر موضوعات پیش اومده سر سگا ساترن و بدهی‌های خیلی زیادی که داشت بررسی کرد، دیدش اگر بخوان توسعه کنسول رو ادامه بدن ورشکست میشن و مشکلات مالی خیلی جدی رو تجربه میکنن.
در نهایت اوایل دهه 2000 سگا رسما اعلام کرد که دیگه کنسول جدیدی تولید نمی‌کنه و از این به بعد فقط به عنوان ناشر و سازنده بازی روی پلتفرم سایر شرکت‌ها کار می‌کنه. برای خیلی از طرفدارهای قدیمی این خبر مثل این بود که بشنویم یه قهرمان ورزشی قدیمی تصمیم گرفته دیگه وارد رینگ مبارزه نشه و از این به بعد فقط مربی باشه.
اما از یه زاویه دیگه این تصمیم به نوعی ادامه حیات بود. سونیک و باقی شخصیت‌های سگا از بین نرفتن. فقط از کنسول‌های سگا به کنسول‌های نینتندو، سونی و مایکروسافت مهاجرت کردن. آتنا حسینی سرنوشت سونیک رو اینطور برامون تعریف میکنه.
وقتی سگا حدوداً سال 2001 تولید کنسول دریمکست رو متوقف کرد، خیلی فکر میکردن که سونیک هم خب بالاخره میمیره. اما یه اتفاق عجیبی افتاد و سونیک اونجوری که معمولا اسمشو میذارن به یه آواره محبوب تبدیل شد و بزرگترین شوکش هم زمانی بود که بازی سونیک برای کنسولای نینتندو یعنی دشمن قدیمی منتشر شدن. و سونیک از انحصار در اومد و پاش به همه جا باز شد، از موبایل گرفته تا فیلم سینمایی پرفروش هالیوودی و سریال‌های انیمیشنی. در واقع سگا با حذف سخت افزار تمرکزش رو روی برندینگ گذاشت و شاید سونیک امروز نوسان کیفیت داشته باشه حالا نظر ما، اما هنوزم یکی از سودآورترین و شناخته شده ترین نمادهای فرهنگی عامه تو جهان به شمار میره.
کاراکتر سونیک در حدی محبوبه که تا امروز چند فیلم سینمایی و حتی سریال‌های مخصوص کودکان هم برای اون ساخته شده.
من یه پک بازی توی فضای وب پیدا کردم که بازی سگا رو تو میتونستی رو دسکتاپ داشته باشی. اینا رو همه رو داشت که من مثلا اونجا دیگه 22 سالم بود، بعضی وقتا میشستم با اونا رو دوباره بازی میکردم و خیلی برام تداعی روزای جالبی رو میکرد.
در طول سالهای گذشته که از سگا رو گذشتم کنار، بارها شده بازی مثل سونیک رو دانلود کرده باشم رو کامپیوتر و بازی کرده باشم و رو گوشی خودم یا در ایام قدیم.
یه بار به صورت خیلی عجیب توی مغازه‌ای که بازی می‌فروختن یک بازی دیدم که داخل اون سی‌دی همه بازی‌های سگا بود. یه مدتی هم از باب خاطره اونها رو بازی می‌کردم.
من تقریبا میتونم بگم همه بازیایی که اون موقع دوست داشتم و بعدن دوباره رفتم نسخه های رامش رو گرفتم. اینجا روی پی سی میشه دوباره بازی کردش، یه سری ایمولیتور داره، تک تکشون رو گرفتم چون خیلی هاشون هم اون موقع مثلا ما با یه اسم دیگه میشناختیم، بعدش گیر نمیمد اسم انگلیسی، خیلی هاشون اسمشون رو پیدا کرد. یادم من اولین بازی که داشتیم یه بازی بود که تا سالیان سال ما اصلا اسم این بازی رو نمیدونستیم چیه، چون روش ژاپنی نوشته بود، بازی هم اصل ژاپن بودش، منوهاش هم حتی ژاپنی بودش و نمیدونم چجوری اون بازی رو انجام میدادیم. بعدا تونستم اسمش پیدا کنم که استرایدر بودش، یا مثلا کلانتر که سانست رایدر بودش، استریت ریج شورش در شهر بودش، یه دونه شادو دنسر بودش که نینجا سگ میگفتن، همون سونیک و سونیک میگفتن، اونم هویج خورم تاینی تون بودش. خیلی از این بازی‌ها یه اسم دیگه داشتن، ولی تقریبا میتونم بگم من خیلی هاشون رو دوباره بازی کردم. هنوز که هنوز خیلی از بازی رو به پاشون در خلاقیت نمیرسن، چون اون زمان کیفیت بالایی نبود که بخوان اونقدر جذب ویژوال و گرافیک بکنن، خلاقیت گیم پلی بودش که مخاطب رو جذب میکردش و شما رو وادار میکردش که بارها و بارها این بازی رو انجام بده، چون که سیو هم نبود 90% یا مثلا پسکودی هم نمیتونستی بزنی، خیلی هاشون نداشتن این چیزا رو. بازی جوری بودش که شما میتونستی بارها و بارها تکرارش بکنی و جایزه ما اون زمان وقتی یه بازی رو تمام کردی دمو با کیفیت یا آنلاک کردن چیزی نبود، جایزه همون این بودش که همون بازی رو از اول سخت‌تر باید بازی میکردیم.
من همچنان هر چند وقت یه بار از تو کمد در میارم، وصل میکنم و بازی میکنم.
امروز با وجود کنسول‌ها و بازی‌های جدید و مهیج، هنوز خیلی‌ها هستن که سگا رو فراموش نکردن و حتی به دنبال تکرار اون تجربه میرن. این افراد بازی‌های سگا رو روی لپتاپ، موبایل یا کنسول‌های جدید نصب می‌کنن و برای لحظاتی هم که شده به گذشته سفر می‌کنن.
آتنا حسینی،
این حس فقط یه یاداوری ساده نیست و یه جور مکانیسم دفاعی مغز برای رسیدن به آرامشه. در واقع امنیت و سادگی. دنیای امروز ویدیو گیم خیلی پیچیده شده. نقشای بزرگ، چه می‌دونم سیستم‌های آپگرید سخت و درگیری آنلاینی که خب زمانی که اینترنت بود خیلی باهاش سر و کار داشتیم. اما وقتی صرفاً کنسول سگا رو روشن می‌کنیم با یه مکانیزم ساده صرفاً بپر و بزن روبرو هستیم که به مغز اجازه میده استراحت کنه و یه تجربه خالصی رو در اختیارمون قرار میده. بازی سگا صرفاً روی یه گیم پلی خالص تمرکز داشتن و وقتی اون موسیقی 16 بیتی شروع می‌شد ما فقط یاد بازی نمی‌افتادیم، بلکه یاد یه زمانی می‌افتیم که دغدغه‌های الانمون رو نداشتیم. و دلیل این که روی دستگاه جدید مثل شبیه‌سازا یا کنسول‌های مینی بازیشون می‌کنیم صرفاً اینه که می‌خوایم اون حس کنترل و موفقیت آنیمون رو دوباره تو سریع‌ترین زمان ممکن تجربه کنیم. و در واقع این بازی‌ها مثل یه ماشین زمان عمل می‌کنن که تو اوج خستگی می‌تونن حالمون رو بهتر کنن.
برای ما که با آتاری و سگا بزرگ شدیم، قصه سگا فقط قصه یه شرکت ژاپنی نیست. قصه یه دوره از زندگیمونه. دوره‌ای که در اون فهمیدیم تکنولوژی فقط یه ابزار نیست، بلکه یه جهان کامل از رویاها و شکستها، از صعودها و سقوطهاست.
آتاری خیلی از ما رو با بازی‌های ویدئویی آشنا کرد، اما سگا به خیلی همون یاد داد که بازی میتونه سرعت داشته باشه، شخصیت و موسیقی داشته باشه و از یه سرگرمی ساده تبدیل به بخشی از هویت یه نسل بشه. نسلی که در محدودیت‌های بعد از جنگ زندگی میکرد، اما دنیاش با همون بازی‌های دوبعدی جذاب هیجان انگیز و رنگارنگ شد. نسلی که ده‌ها کنسول و شاید صدها و هزاران بازی جدید رو به چشم دید، اما هیچ وقت لذت بازی کردن با سگا رو از یاد نبرد.
مدرسه تعطیل میشد، تابستون از راه میرسید، صدای بازی دوباره توی خونهمون میپیچید، سگا رو روشن میکردیم، دسته ها رو بر میداشتیم، تا خود شب پای بازی قصه ها رو جا میذاشتیم. سگا ای خاطره ها، دنیای قشنگی، سونیک میدوید و ما غرق تماشا، چه زود گذشت اون روزا، چه شیرین بود اون دنیا.
سی و دومین شماره ی رادیو کامرس رو شنیدید که در یکم شهریور 1405 با حمایت مالی شرکت کشت و صنعت روژینتاک منتشر میشه. تا تشکر میکنیم از آتنا حسینی، محمد حسین کریمی پناه، کمیل حسن بیکی و سجاد پاکاین که در این اپیزود همراه ما بودند. همچنین ممنونیم از تمامی دوستانی که بدون هیچ چشم داشتی خاطراتشون رو در اختیار ما قرار دادن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به سایت ما به آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس هم ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شرار موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رادیو کامرس رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و مدیریت اجرایی و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بود.
این 14 لبه معروف، باورتون نمیشه این 14 لبه از هدیه ترانی اون موقع معروف‌تر بود. یعنی کسی که میگفت سگا میگفت اه او 14 لبه رو داری؟ اصلا یه چیز خفنیه، تقریبا هم هممون داشتیمش، خیلی معروف و محبوب بود.